أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمال الذين كفروا فبلت مقطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبذل خيرا منهم وما نحن بمستحقين. آيات متعددي بود از آیه 22 تا آیه 36 که با جمله الا المسلمین الذین هم علی صلاتهم دائمون شروع می شد و به جمله اولئک فی جنات مکرمون ختم می شد. در این آیات با توجه به این آیه که پایان این آیات هست روشن می شود که چگونه اشخاصی در عالم آخرت در بهشت‌های الهی جا می گیرند و مکرمند، مورد اکرام و احترامند، یعنی مورد عنایت و لطف الهی هستند. اونها که از نظر نماز چنانند، از نظر مال و ثروت و انفاقات چنان، از نظر امانتداری چنان، از نظر عفت و پاکدامنی چنان، از نظر ادای شهادت و وفای به شهادت چنان، این چیزهایی که ذکر چنون مردمی در بهشت‌های الهی قرار می‌گیرند و مکرمند. پس ایمان و عمل به بهشت نمی‌رود کسی مگر اون که در ابتدا ایمان داشته باشد و بعد هم این ایمان جامعه عمل بپوشد. پس در واقع تمعها باید بریده بشود، تمعهای بیجا باید قطع بشود. آیه که الان خوندیم از این قسمت ها شروع می شود. فما للذین کفروا قبلک مقطعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة النعیم. معلوم می شود که گروهی بودند که قرآن اینها را هم کافر می خواند. حالا چرا کافر می خواند؟ چگونه کافرهایی هستند؟ توضیح می دیم. مردمی بودند که هم ایمان داشتند و هم ایمان نداشتند. البته اون داشتنش در واقع ایمان نبود. ایمان به معنی واقعی نداشتن اونها را منجر به اطاعت و تسلیم امر خدا و منجر به عمل بکنه، ولی در این حال اون دغدغه هم دغدغه راست بودن دعوت پیغمبر را هم شدیداً داشتند. با این که ایمان نداشتن و در گروه مؤمنین نبودن باز می آمدن گروه گروه دور پیغمبر می نشستن و در دل خودشون این طمع را به یه شکلی پرورش می دادن که شاید ما هم از این نعیمهایی که در عالم دیگر هست از اینها ما هم بهره‌مند بشیم. یعنی ایمان نیاورده و عمل نکرده میخواستن وعده های پیغمبر نویده های پیغمبر درباره اونها صادق بشود. حالا چرا؟ از آیات بعد روشن میشود که یک نوع خودبینی خاصی در این مردم وجود داشته. آخه بعضی ها اصلا خودشون را نژادشون را یه جوری پیش خودشون فرض میکنن که ما فقط به دلیل این که ما هستیم، به دلیل این که مثلا از اولاد ابراهیم هستیم، مثلا به دلیل این که ما از اولاد ابراهیم هستیم، به دلیل این که مثلا ما در اطراف کعبه مثلا پرورش یافتیم و بزرگ شدیم، از ما بهتر و از ما بزرگتری دیگه در عالم وجود ندارد. اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشد که پیغمبر میگوید، اگر اینها را بماندم پس به کی میخوام بدم؟ یه همچه فکر احمقانه ای. اگر ما به بهشت نرویم پس کی میخواد به بهشت برویم؟ همون معیارهایی که برای بزرگی و شرافت و استحقاق و لیاقت پیش خودشون داشتن، همون معیارها رو به کار می بردن و اون معیارهایی که اسلام به کار می برد که همه بر معیار ایمان و عمل بود، اینها اصلا در اینها اثر نمی گذاشت. اینا یه جوری پرورش پیدا کرده بودن و بزرگ شده بودن در جاهلیت که خودشون به مردان خیلی بزرگ و مردان خیلی شریف و در آیات دیگری بود از قرآن که باز هم خوندی که اگر همین جوری که خدا در دنیا، حالا این امتیازاتی که در دنیا کسب کردن، چون در مقابلشون یه عده بردگان اینها بودن دیگه، بردگان و ضعفا و مردمانی که اینها را عراضل، اینها خودشون اونها را عراضل و پسته ها مینامیدن و بعد هم با خودشون تکر میکردن خب این که ما این همه امتیازات داریم دلیل بر این است یک شرافتی داریم که خدا این امتیازات به ما داده. و همین دلیل که در این دنیا این امتیازات به ما داده است، در اون دنیا هم همون امتیازات و اون دنیا را قطعا به ما خواهد داد. حال چهار تا آدم های عراجل قول خود اونها، عراجل اون پست رزل و پست و منحبت و اندرم غلام و نوکر و سیاه و امثالی، اینها آمدن خودشون با آمدن ایمان آوردن. این چه ارزشی دارد؟ اگه بنابه شود باشد چنین چیزهایی، به همین دلیل که اون چه امروز داریم به دلیل شرافت ذاتی ما هست، اونجا هم شدیم. اون وقت لحاظا اینها کافر به معنای این که دروغ بدانن اون چرا که پیغمبر بیان کرده است، به این معنا کافر نبودن. کافر بودن به معنی این که تسلیم نبودن به اون چه که در دلشون درباره اش فکر می کردن. چون کفر مکرر گفته این که کفر حتی دائر مدار علم هم نیست. یعنی ممکنه انسان به یه چیزی علم و معرفت داشته باشد و در این حال کافر باشد.
خب ما چه این رو فکر میکنیم؟ میگم اگه انسان خدا رو بشناسد و پس ایمان دارد به خدا، اگر بداند قیامتی هست پس ایمان دارد به قیامت، اگر بداند که پیغمبر از ناحیه خدا پس ایمان دارد. ولی قرآن این رو قبول نداره. قرآن میگوید که باید خدا رو شناخت و بعد از شناختن ایمان آورد. ایمان حالت انسان است، حالت تسلیم انسان است در مقابل اون حقیقتی که میشناسد. چرا خدا شیطان را مؤمن نمی نامد و کافر می خواند؟ آیا شیطان خدا را نمی شناسد؟ خیلی از ماها بهتر می شناسد و می داند. او اهل یقین بود، شک نداشت در خدا. آیا او به قیامت ایمان، به قیامت آگاه نبود که قیامتی هست؟ کاملا آگاه بود. اون وقتی با خدا محاجه می کند یه انظرلی الهی اومی و بعثون، من را تا روز قیامت مهلت بده. و معلوم بیشه به یومی و اصولی اعتقاد داشته. آیا به پیغمبران اعتقاد نداشته، شک داشته در باره نبوت پیغمبران؟ کاملا یقین داشت. خودش از اونها به عبادت منهم المخلصین یاد میکنند، عبادت بندگان مخلص که یک راهی و نفوذی، راه نفوذی در وجود اونها نیست. او از هر کسی بهتر می دانست که کی پیغمبر است و پیغمبری رسیده و کی دروغگوست و مدعی است و کذاب است. حالا چرا خدا شیطان را کافر می خواند؟ برای این که نسبت به اون که معرفت دارد تسلیم امر خدا نیست، تسلیم قیامت نیست، یعنی برنامه عملی خودش را بر اساس وجود قیامت تنظیم نکرده، بر اساس تمرد در مقابل این حقیقت و همچنین تسلیم گفته های انبیانی. پس مسئله تسلیم ماوراء مسئله معرفت و مسئله اعتقاد است. حالا از اینجا اشکال مسئله ای که در این آیه هست، اشکال که سؤالی پیش میاد، آیه چنین است: فمال الذین کفروا قبلک مبصرین. بنابراین چرا، یعنی چه بیهوده کاری؟ بنابراین برابر اون چه که در گذشته گفتیم که چه گروهی وارد بهشت میشوند و گرامی هستند در نزد پروردگار، پس بنابراین چرا مردمی دور تو را گرفتند، همچی به سرعت به دور تو را گرفتند و حلقه زدند، عن الیمین و عن الشمال عزین، گروه گروه از راست و چپ دور تو را گرفتند. این کافران، تعبیر میکنه این کافران، چرا این کافران این چنین دور تو را گرفتن و گروه گروه از چپ و راست دور تو می ترخن؟ ایتمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. عجب، اینا طمع بهشت هم دارن؟ خود قرآن میگه کافران، بعد میگه طمع بهشت دارن. خب این معلومه که کافر به اون معنا که اعتقاد ندارد نیست. اگر کافری باشه که اعتقاد ندارد دور پیغمبر هم نمی چرخد، طمع بهشت هم ندارد، از دیگه همه چه بلش کن. پس معلوم می شود چنین مردمی که بودن و همیشه هستند، مردمی که هم چیزی را می دانند و هم نمی خواهند در مقابلش تسلیم بشوند و بعد میخوان بر اساس یک سلسله طمعهای خام، بلکه برسن. پس جمله فه پای تفریع است. پس وقتی که میگیم یعنی عصر به ما سبق. پس وقتی که گفتیم چه گروهایی اهل سعادتن، پس ول معطلن این گروه از کافران که به این سرعت دویده اند و دورت می چرخند از راست و از چپ و طمع دارند. خیلی این طمع ها به جایی نمی رسد. اینها طمع خامن عمل می خواهد. بدون عمل هر طمعی طمع است. بگه طمع است، جز طمع چیزی دیگری نیست. فمال الذین کفروا، پس بنابر اون چه گفتیم که چه گروهی در جنات مکرمین هستن، پس چی می شود؟ پس چرا؟ پس چه فایده؟ گروهی کافر اطراف قبل تو، یعنی در جوانب تو، اطراف تو، در حول تو به سرعت آمدن دور تو رو گرفتن، عن الیمین و عن الشمال عظیم، از راست و چپ تو، عظیم یعنی گروه گروه، فیضه از جمعی رو میگن عظیم، یعنی جمعه های از همدیگر جدا، مثل ما میگیم گروه گروه. ایتنا او کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم. عجب چه طمع خوابی، هر فردی از اینها طمع ورود در بهشت رو دارد بدون هیچ تسلیمی و ایمانی و عملی. کلا نشنیم. کلا همیشه هر طرف همیشه هست که ما گاهی وقتا در میگیم بس بس کن بس، یا نه چنین است، چنین نیست. من در فارسی الان ما لفظی نداریم که مفرد جای کلا رو میگیرن. خلاصه وقتی یک جمله میگه وقتی میخوام بگم ایست حرف نزن، مطلب این چنین کلا کلا، مثل نه 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 چنین است، نه چنین است. حالا بعد قرآن یه آیاتی ذکر می کند که ابتدا انسان رابطه را درک نمی کند که چه رابطه ای میانه این آیات و جمله های قبل است، ولی یه ذره که دقت رو کنم اون وقت رابطه رو خوب درک می کند. انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها را آفریده ایم از همون ماده ای که خودشون می دونن، یعنی جناب اونها هم از همون نطفه گندیده خلق شدن که همه مردم از اون خلق شدن. یعنی چی؟ برای خودشون همچین نیروی سرشتی برای خودشون قائل هستن. مثل این که اینها یک مادهی بوده، یک چیزی بوده، یک گوهر خیلی با ارزشی بوده که اینها را از اون آفریدن دیگه تموم شده. دیگه اگر اینها را خدا کنار بگذارد از کی؟ اگر اینها را کنار بگذارد از کی؟ مگه غیر مثل ما هم یا بهتر از ما هم در دنیا فرد می شود؟ ول کنید این حرفا را، حالا ول کنید این سرنها را. اینا خلقناهم مما یعلمون، اینها هم آفریدیم از همون چیزی که خودتون میدونن، از همون چیزی که همه مردم خلق شدن. اینها هم از همون نطفه‌ای به وجود آمدن که همه مردم دیگر از همون به وجود آمدن. این ادعاها برای چی؟ چون اصلا فرض در این است که از هر دونها در این بوده است که اگر ما نرویم به دهش پس کی برود؟ مثل این که دیگه خزانه خدا خالی شده. فلا نه اقسم و رب المشارق و المغارب، گفتیم این جمله لا اقسم و رب المشارق و المغارب دیگه میشه تفسیر کرد که هر دو یه معنا میدهد. یکی این که سوگند یاد نمی کنم به پروردگار مشرقه ها و مغربها، این سوگند یاد نمی کنم. آدم وقتی میخواد سوگند یاد بکنم اینجا سنین تغییری میکنن، باز یعنی مفهوم همون سوگند رو دارن، یا نه لا نه
سوگند یاد می کنند به پروردگار مشرق ها و مغرب ها.
دیگه در قرآن در سوره و سرکات می ظاهران خود می که قرآن در بعضی از آیاتش تعبیر به مشرق ها و مغرب ها می کند. مشرق ها و مغرب ها، نه مشرق و مغرب. چون هم درست ما بگیم مشرق و مغرب، دنیا را به یک جوری تقسیم کردیم، یعنی این قسمت های معموره دنیا را عرض کنم که قسمت های غربی میگیم، قسمت های شرقی که الان ما میگیم شرق و غرب، یه قسمت را میگیم مشرق زمین، یه قسمت را میگیم مغرب زمین. ولی به دقت مشرق ها و مغرب ها به عدد نقطه ها، خود همین خورشید مشرق دارد و مغرب دارد. یعنی مثلا اونجایی که خورشید مثلا در تهران طلوع می کند که از مقابل اونجا افق اونجا حساب می شود، که از اونجا وقتی که ظاهر یه قسمت معینی که از قسمت، یعنی اگر موازاتش از زمین حساب کنیم یک نقطه های معینی خواهد بود. خود تهران باز برای یک جای دیگری مشرق است، یعنی مشرق جاهای دیگر است. فهمید از این جهت مشارق و مغارب گفته شده است. و به علاوه گفتن که یک خورشید که در عالم خورشیدها در عالم هست و زمینها در عالم هست، بنابراین مشرقها هست و مغربها. تازه ستارگان هر ستاره ای فروغی دارد و غروبی دارد. پس به پروردگار مشرق ها و مغرب ها در واقع این است که به پروردگار همه این عالم علوی، هر چه که در بالای سر شما هست و بعد به هر چه شروق و غروبی هست. انا لقادرون، ما ناتوان نیستیم، قادریم که علا ان نبدل خیرم منهم، همین جنابه ها را از بین ببریم در همین دنیا و بهترشون و بهتر از اونها را جای اونها بیم بینشونیم. پس نشون میده که اون توهمی که اونها داشتن همون توهم بود که ما اگر نردیم چی میرود، مگه از ما بهتری هم در دنیا هست. و ما نحن به مطبوبین، ما پیشی گرفته شده نیستیم. ببینیم یه وقتی در یه مثلا در یک امری مثلا فرض کنیم، حالا مثال از من است، یه کالایی مثلا وجود داره خیلی محدود، افراد زیادی طالب هستن، یک کسی پیشی میگیرد اون کالا رو میخرد، دیگران مسبوق میشن، یعنی وقتی میرن میبینن قبل از آنها دیگران آمدن خریدن و بردن، بعد اینه دست خالی برمیگردن. پس مسبوق بودن مساوی میشود با عاجز و ناتوان شدن. یعنی یک کسی که سبقت گرفت و برداشت برد، دیگران دیگه قدرت این کار رو ندارن. این است که کلمه مسبوق مساوی با عجز و ناتوانی است. و در اینجا بالخصوص شاید همین جوری که عرض کردم عنایت به همون جهت باشه. یعنی اینا خیال نکنن که یک گوهر مخصوصی فقط بوده در دنیا که فقط جز اون دیگه نمیتونسته وجود داشته باشه، یک سرشت مینوی مخصوصی بوده است، محدود بوده و اینها از اون آفریده شدن. دیگه حالا خدا اگر بخواد مثل اینها و بهتر از اینها رو بخواد خلق بکنه، یه قدرت نداره، یه خدا نتوان نداره، چون اون هرچه ماده خوب بوده تبدیل شده به این آقایان. دیگه حالا یه ماده دیگری که از اون ماده آدم های دیگری مثل اونها و بهتر از اونها خلق میشود نیست. دیگه اینها همه سرن و ما نحن به مطبوعی، کسی بر ما پیشی نگرسته از ما مسبوق و عاجز و ناتوان باشیم. خوب فذرهم يخوضوا ويلعبوا
حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
خب حالا اینها که دور پیغمبر این چنین حلقه زدن، گروه گروه از راست و چپ دور پیغمبر گرفتن و چنین طمعی دارن، پیغمبر با اینها چگونه رفتار بکنن؟ چه بگوید در جواب اونها؟ بگه دلشون کن و روش اونها که دلشون کن به حالی که دارن دلشون کن. حالی که دارن چیست؟
فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون.
دلشون کن بگذار فرو روند در اون که فرو رفتند. بگذار دل خودشون را به همین ملعبه هایی که دارند، بازیچه های دنیوی که دل خوش کردند، به همین ها دل خوش بکنند تا تهدید این فذرهم نه معناش این است که ای پیغمبر تو در صدد هدایت اونها برنایی و پیغمبر کار هدایت کردن مردم هست. این وقتی که ولشون کن معناش اینه دیگه تو وظیفه خودت انجام بده، قصه اینها رو نخور، این آینده رو برای اینها بیان بکن تا اون روزی که وعده داده می شوند ایعاد می شوند. یوعد وعده داده می شوند اینجا ظاهرن هم از ایعاد باشد، یعنی روزی که ایعاد می شوند. ایعاد همون وعده کیفر است. بگذار اون روز خاص خود را، اون روزی که به کیفر اعمال خودشون می رسند برسند به اون روز و ملاقات کنند. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الی نصبین یوفضون. اون روزی که از قبرها به سرعت به پا می خیزند و می دوند به سوی مقصدی که باید ببرند، مثل مردمی که یه جا براشون علامت معین کردند، علامت راه نصف، علامت راه ها بوده. خب در قدیم که این جاده ها و این چیزها خب نبود و مخصوصا شاید در عربستان، غیر عربستان هم همینجور بوده. جاده هایی که زیاد رفت آمد می شد همون اثر رفت آمد قدم ها و حرکت حیوانات و سم اسب و قاطر و علاق و اینها یک اثر راه به وجود می آورد. ولی اون جاهایی که نبود این مقدارشان دیگه نبود، علامت نبود، جاده شوسن که دیگه وجود نداشت. بنابراین کسی اگر از نقطه به سر ده فرسخی هم می خواست برود همه برای او بیابان قهر بود. علامات می گذاشتن مثلا در عربستان که زمین ها یه مقدار شرف و متحرش، یعنی اثرت ها باقی نمی مانند. بعضی جا هم سنگ است و دلیل سنگ بودن اثرت ها باقی نمی مانند. اون وقت نصب نصب می کردن، یه چیزه نصب می کردن علامت راه، اینها رو می گفتن نصب. یعنی مثلا یه علامتی بود، هر و علامت به صورت سنگچین یا یه علامت دیگر، معمولا به صورت سنگچین بود، یه سنگچینه هایی در یه جنس می کردن علامت این که راه از این طرف می روید. تا اونجا که اون نمیدید می فهمید که تا اونجا باید برن. در یه مقداری همین جون می رفت هی نگران به اطراف خودش این که باز علامت راه پیدا بکنن. یه جا که چشمش می افتاد به یه سنگچین باز به سرعت می دوید به طرف او. این پیدا کردن سنگچین و بعد به سرعت به سوی او دویدن این یک مثالی بود که خالص این که سنگچین پیدا کرده که همچین به سرعت میدارد به اون گوید در قیامت به سرعت مردم به سوی اون مقصدی که باید بروند میروند و میدوند، مثل اون افرادی که اون سنگچین ها رو پیدا کردن بعد از این مدتی که پیدا نکردن چشمشون افتاده که یه به عجله دارن میدوند. یعنی این کسانی که در دنیا به این طمع خام محترین منش اسراع بود دیگه، همال الذین کفروا قبلک محترین، اینها که در دنیا به این سرعت به طرف تو میدرند ولی میخوان از طمعشون برخوردار بکنن، تنهو تو الان اون علامت راه هستی. همین جوری که علامت راه را وقتی که میبینند به طرفش میدوند شیعه هم به طرف تو سرعت گرفتن در آیه فمال الذین کفروا قبل که ماه کنن. اما حالا که آمدن علامت راه رو پیدا کردن بدون اینکه از این علامت به عنوان یک علامت استفاده رو کنن و بعد راه رو بگیرن برون، آمدن که میشه همین دیرکی ما بلدیم. همین دیرکی نیست، در قیامت هم همین دیرکی نیست، باز به سرعت به سوی اون مقصده ها میدون، بلی اون مقصده های خونه رو به جایی نمیرساند. نگاه ناامیدی یک نگاه دیگری نیست. انسان وقتی که حالت یأس و ناامیدی بهش دست میدهد، آثار شکستگی و آثار ناامیدی در همه وجناتش پیداست و بالاخص در چشمها. خاشعتن افسارهم، چشمهاشون خاشع خاضع در هم شکسته. ترهقهم ذله، ذلت و خاری اونها را فرا گرفته، یعنی آثار ذلت و خاری در تمام وجودشون پیدا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، آن است اون روزی که به اینها وعده داده می شد و ایعاد می شدند. ایعاد بر همین اساس بود، یا ایمان و عمل صالح و یا چنین سرنوشت بسیار شومی.